در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه اول تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. سلام میکنیم به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و نخستین همکار هانا کاویانی است. با دستی پر از خبر بشنویم تازه ترین ها را از اون.
سپاسگزارم. با سلام. وست میچل دستیار وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه در بروکسل گفت فاصله‌ای که میان نظرات آمریکا و متحدان اروپاییش در مورد راه حل همه جانبه درباره مشکل ایران وجود دارد قابل رفع است و او به این روند خوشبین است. این دیپلمات آمریکایی که در دفتر اروپایی بنیاد کارنگی در پایتخت بلژیک سخن میگفت افزود در مورد ایران هدف آمریکا چارچوب تازه است برای بازدارندگی و جلوگیری از اشاعه تسلیحات. آقای میچل در توضیح این چارچوب گفت این باید روندی باشد که نه تنها به وسیله آن غرب بتواند مشکل موشک‌های بالیستیک و نفوذ ایران را حل کند، بلکه به آمال مردم ایران در زمینه آزادی بپردازد و همچنین وضعیت دفاعی متحدان آمریکا در خاورمیانه را تضمین کند. کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد در انتظار سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به مسکو است. کاخ سفید هدف این سفر را فراهم کردن زمینه دیدار رهبران ایالات متحده و روسیه عنوان کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است آقای بولتون هفته آینده ابتدا به لندن و روم می رود و پس از گفتگو با متحدان آمریکا راهی مسکو خواهد شد. در روزهای گذشته کاخ کرملین گفته بود دیدار رهبران دو کشور پیش از نشست ناتو که حدود سه هفته دیگر 20 تیر ماه برگزار می شود انجام نخواهد شد. 10 روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که او در صورت آمادگی واشنگتن حاضر به دیدار با همتای آمریکایی خود است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در پاییز سال گذشته دیدار کوتاهی در ویتنام داشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت در حملات هوایی جنگنده های ارتش این کشور ضربه سختی به مواضع شبه نظامیان کرد وارد آمده است. آقای اردوغان مدعی شد که 35 تن از افراد بلندپایه شبه نظامی کرد در این حملات کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای اردوغان این موضوع در جریان کارزار انتخاباتی مطرح کرد و گفت این 35 شبه نظامی بلندپایه در حال برگزاری جلسه‌ای در کوهستان قندیل در شمال عراق بودند که هدف گرفته شدند. قندیل در نزدیکی مرز عراق با ایران مقر اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا است که ترکیه آن را یک گروه تروریستی می‌داند. بنابراین گزارش سخنگوی پیکاکا با تایید حملات شدید جنگنده‌های ارتش ترکیه کشته شدن 10 تن از افراد بلندپایه این حزب را تکذیب کرد. اسوشیتد پرس می‌نویسد هنوز موفق به تایید این ادعاها به صورت مستقل نشده است. یک مقام وزارت کشور گرجستان روز پنجشنبه با اشاره به بازداشت 72 قاچاقچی مواد مخدر در 6 ماه اخیر از بازداشت چند تبعه ایران در این زمینه خبر داد. ماموکا چلیتزه در این باره گفته است یک ایرانی در منطقه مرنولی بازداشت شده که 282 بسته هروئین همراه داشته و تفهیم اتهام شده است. همچنین 2 ایرانی دیگر در نزدیکی مرز گرجستان و جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. از یک ایرانی دیگر در محل هتلش در تفلیس نیز 1 کیلوگرم تریاک کشف شده است. وزارت کشور گرجستان به هویت افراد بازداشت شده و زمان بازداشت آنها اشاره نکرده. گرجستان قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه قاچاق مواد مخدر دارد و بنابر اطلاعیه اخیر این اتباع ایران ممکن است با مجازاتی بین 8 تا 20 سال زندان روبرو شوند. و سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه به طور رسمی به فساد کلاهبرداری و نقض سوگند متهم شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل خانم نتانیاهو متهم شده که طی 3 سال حدود 100,000 دلار آمریکا به رستوران‌های گران قیمت غذا سفارش داده و رئیس کارکنان دفتر نخست وزیری را مجبور کرده که صورت حساب خوراک‌های سفارشی را به عنوان هزینه اقامتگاه رسمی نخست وزیری بنویسد. وکلای خانم نتانیاهو اتهامات علیه او را بی اساس و متوهمانه توصیف کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف در پاسخ به شروط وزیر امور خارجه آمریکا فهرست خواسته‌های ایران را منتشر کرد.
مجموعه این شرایط به نظر میاد که از موضع قدرت نیست که همچین مطلبی نوشتن، بلکه از سر ضعف و یک فریادی در صحراست تا اینی که بخوان یک نتیجه و یک موفقیتی در عرصه دیپلماتیک به دست بیارن.
صدر اعظم آلمان در سفر به اردن خواستار اتخاذ راه حلی فوری در برابر سیاست‌های به گفته او تهاجمی ایران در خاورمیانه شد.
راه حل فوری که فکر میکنن این هست که به ایران بفهمانند که حفظ برجام توسط اروپا میسر نیست، مگر اینکه ایران سیاستش رو در منطقه تغییر بده. ایران
و ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی 2018 مسکو 25 دقیقه به این امر اختصاص یافته. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. رسانه‌های ایران بامداد پنجشنبه متن پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به شروط مایک پومپئو همتای آمریکاییش را منتشر کردند، شروطی که یک ماه پیش به عنوان خواسته‌های آمریکا از ایران مطرح شد. بشنویم از بابک قفوری‌آذر.
درست یک ماه پس از آنکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شروطی 12 گانه را به عنوان خواسته‌های واشنگتن از تهران مطرح کرد، محمد جواد ظریف در پاسخ به او متقابلاً از خواسته‌های پرشمار ایران از آمریکا نوشت. یک ماه پیش مایک پومپئو پس از خروج آمریکا از برجام در قالب یک سخنرانی شروطی 12 گانه را به عنوان خواسته‌های آمریکا از ایران برای آغاز تعامل مطرح کرد که شامل مواردی چون توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، پایان دادن به برنامه ساخت موشک‌های بالستیک، آزادی شهروندان خارجی زندانی در ایران و توقف حمایت تهران از حزب‌الله لبنان، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین می‌شد. خروج نظامیان ایرانی از سوریه و توقف حمایت نظامی از شیعیان حوثی در یمن از دیگر خواسته های مطرح شده آقای پومپئو بود. وزیر خارجه ایران که پیشتر خواسته های همتای آمریکاییش را رد کرده بود، در مقاله مفصلی که بامداد پنجشنبه منتشر شد، در قالب 15 بند و چندین تبصره آنچه مطالبات مردم و دولت ایران از آمریکا خوانده شده را شرح داده است. مطالباتی که تقریبا شامل همه موارد اختلافی ایران و آمریکا از سالهای گذشته تا کنون می شود. احترام به استقلال و حق حاکمیت ایران و مصونیت دولت جمهوری اسلامی، لغو احکام صادر شده علیه ایران در آمریکا، آزادی افرادی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی هستند، پایان دادن به آنچه که سیاست تجاوزکارانه اقتصادی علیه مردم ایران خوانده شده و جبران خسارت آمریکا به مردم ایران درباره برخی اتفاقات تاریخی مانند کودتای 1332 و سقوط هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367 از جمله خواسته هایی هستند که محمد جواد ظریف از طرف آمریکاییش مطالبه کرده است. آقای ظریف همچنین در زمینه سیاست خارجی از آمریکا خواسته است که از حمایت از اسرائیل دست بردارد و صدور اسلحه به سایر کشورها خودداری ورزد، خل سلاح اتمی را بپذیرد و به نوشته او به تعهدات بین المللیش عمل کند. خواسته های پرشماری که حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل بین الملل، طرح آنها را بیشتر واکنشی حداکثری به خواسته های مطرح شده آمریکا می داند.
در این نامه چیزی برای اینکه باب مذاکره گشوده بشود مطرح نشده. آقای پومپئو شرایط 12 گانه گذاشته که من بهش میگم شروط تعجیزی، یعنی شروطی که کاملا کشور مقابل عاجز هست از بخواد چنین کاری رو انجام بده. اون کشور تسلیم جنگ در جنگ باخته چنین شروطی رو میپذیره. متقابلا آقای ظریف هم یک شروط تعجیزی گذاشته که برای امریکا قابل قبول نیست بپذیره. مثلا اینکه آقای ظریف گفته که ایالات متحده از حمایت از اسرائیل دست برداره، از کشور عربی اصلاً نفروشه. خب میخواد این کار نکنه. چون ایشون میخواد بگه که برای مذاکره همیشه کار وجود داره، اما نه اینکه شما ما شرط تعجیزی بذارید، ما هم برای شما شرط تعجیزی میذاریم. بس بچرخ تا بچرخ. معنیش اینه.
بخش دیگری از خواسته های وزیر خارجه ایران به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای معروف به برجام مربوط میشود. آقای ظریف در این زمینه از آمریکا خواسته است تا به آنچه بدعهدی‌ها و نقض صریح برجام خوانده است پایان دهد و به نوشته او خسارت‌های مربوط به نقض آن را بپردازد. حبیبه حسینی‌فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی با اشاره به اختلافات مطرح شده بر سر برجام، طرح خواسته های ایران از آمریکا را در شکل فعلی نشان دهنده عمق اختلافات دو کشور می‌داند.
این شروطی که آقای ظریف عنوان کرده در این مطلبش عمدتاً چیزاییه که باید آمریکا تغییر ماهیت بده به اصطلاح، یعنی اینی که آمریکا باید از منطقه خارج بشه، دست از اصطلاح رابطش با کشورهای مثل عربستان و اسرائیل برداره، کلی در سری مسائل اتمی بیاد یه سری تعهدات و قول قراری رو مطرح بکنه، چیزایی که اصولا قسمان ربطی هم به مناسبات ایران و آمریکا نداره و به عنوان یک کشوری که خودت زیر فشار هستی، یعنی خود زیر فشار ایران، بخواد یک شروط فراتر از اون شروطی که طرف مقابل پیش روش گذاشته رو بخواد از اون، نشون میده که در حوزه یک وضعیت عادی و اینه که واقعا موفقیتی در هر گونه مذاکراتی با آمریکا برای خودشون انتظار داشته باشن نیست. این صحبتی که آقای ظریف میکنه نظر میاد که عمدتاً با دیدگاه و اصلاح نظرات آیت الله خامنه‌ای و شاید اون جناح‌های اصولگرا تنظیم شده این مجموعه از خواستا، تا اینی که واقعا یک راهکار و یک نقشه راه باشه برای اینی که بشه از این بحرانی که در رابطه با مناسبات آمریکا پیش اومده فراتر رفت.
احتمال عدم دریافت پاسخ مثبت از طرف آمریکایی به خواسته های ایران نکته ایست که حتی از سوی وزیر خارجه ایران هم در مقاله‌اش مورد اشاره قرار گرفته و آمده است که تغییر رفتار ایالات متحده در شرایط کنونی به نوشته آقای ظریف واقع بینانه نیست. بر این مبنا طرح چنین خواسته هایی از سوی وزیر خارجه ایران به چه دلیلی است؟ حبیبه حسینی‌فر در این باره چنین پاسخ می دهد.
صرفا به نظر میاد که بیشتر مخاطب داخلی داره تا خارجی، یعنی اینی که بگن ما چندتمون خالی نیست و اینی که در برابر تعرض آمریکا به اون خواستاش آروم نخواهیم نشست و حاضر نیستیم زیر فشار تغییر سیاست بدیم و مسائلی از این دست رو دارن پیش میکشن، اونم در شرایطی که خب این امیدی که بسته بود ایران که حالا که اون آمریکا داره میره بیرون یا آقای پمپئو از برجام میره بیرون یا آقای پمپئو یا همچین شرایطی رو مطرح میکنه، شاید اروپایی‌ها یکم وایستن در کنار ایران به نوعی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینکه ایران دچار تحریم‌های جدید نشه، بشه روی کمک اروپایی‌ها حساب کرد که حتی همون هم خب می‌دونیم لرزانه و اوضاع به نوعی سسته که اروپایی‌ها بتونن به یک همچین قول قرارایی عمل بکنند. مجموعه این شرایط به نظر میاد که از موضع قدرت نیست که همچین مطلبی نوشتن، بلکه از سر ضعف و یک فریادی در صحراست، تا اینی که بخوان اصلاح از این مطلبی که آقای ظریف انتشار داده یک نتیجه و یک موفقیتی در عرصه دیپلماسی به دست بیارن.
خواسته های ایران از آمریکا در زمانی منتشر شده است که ده ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار مذاکرات بدون قید و شرط ایران به آمریکا شدند. بیانیه‌ای که البته با واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. عزیزان، گذاشتن پیام با شما، رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا.
جناب آقای محمد جواد ظریف سلام، امیدوارم صدای بنده رو بشنوید. آقا این لیستی که برای دولت آمریکا تهیه کردی و فرستادی چه لیستیه؟ واقعا آدم میمونه که شما از چه مخی برخوردارید. خب یه مرتبه یه مقاله می نوشته که آقا سید علی خامنه‌ای بشه رئیس جمهور آمریکا، راحتش میکردی بره دیگه، لازم نبود 15-16 ماده بنویسی عزیز من. دولت جمهوری اسلامی رو میکردی نظام آمریکا، شما اینو میخواید دیگه.
تا زمانی که اینا اعتقاد به این ولی فقیه و به این رژیم دارن، هیچ کسی نمیتونه در این حکومت اصلاحی به وجود بیاره. بی خود به این فکرها نباشید و برای مردم هم چنین پیشنهادهای ارائه ندید. مردم میدونن که خودشون چی میخوان. اصلاح طلب و اصولگرا هر دو از یک کاسه آب میخورن.
آقای نمایندگان محترم مجلس، دولت داره اعلام میکنه که شماها رو تهدید کردن بعضیاتون رو به خاطر اینکه تصریب نکنید این لایحه پولشویی علیه پولشویی و علیه کمک به نیروهایی رو که از دید بعضی کشورهای جهان اونها تروریست هستن. وقتی نماینده مجلس تو خانه ملت داره تهدید میشه، وقتی که میرن تو بانک مرکزی با اسلحه کمری وام میگیرن، این گفته رئیس بانک مرکزی نمن، بعد مسخره نیست تو این شرایط ما بیایم یک پارک رو تعیین کنیم به مردم بگیم آقا برید اونجا وقتتون رو تلف کنید، هر چه میخواید نعره بکشید، بعدم که اومدن بیرون در وام میکنیم برین بیرون، چند نفر از همون مامورینی که تهدید میکنن نماینده مجلس رو، خب میان میرن در خونه بابا که آقا تو چرا توی پارک حرفا رو زدی؟
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن حداقل خودمون بکاریم بخوریم، از گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بریزیم توی شکممون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 15 دقیقه و تا 1-2 ثانیه دیگه 16 دقیقه از بامداد آدینه رو پشت سر گذاشتیم. بشنوید که پارلمان اروپا در خرداد ما با صدور قطعنامه از ایران خواست تا زندانیان دو تابعیتی محبوس در ایران را آزاد کند. وضعیت احمد رضا جلالی، شهروند زندانی ایرانی سوئدی، نازنین زاغری، شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی و کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی، از جمله نمونه هایی است که مورد توجه پارلمان اروپا قرار گرفته. در همین ارتباط سمیرا قرایی از رادیو فردا با مریت اسخکه نماینده هلند در پارلمان اروپا گفتگوی انجام داده و از او درباره جزئیات بیشتر این قطعنامه سوال کرده. بشنویم از او.
So 2 weeks ago, we focused in the European Parliament on dual nationals that are imprisoned in the Islamic Republic.
2 هفته پیش ما در پارلمان اروپا روی دو تابعیتی‌هایی که در ایران زندانی هستند متمرکز شدیم. ما در مورد زندانی‌ها بسیار نگرانیم. اونها به وکیل، دکتر و دیپلمات‌های اروپایی دسترسی ندارند. در دادگاه‌های منصفانه محاکمه نشدند و جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های کشورهای مطبوع این زندانی‌ها اجازه نمیده که به اونها سر بزنند و در جریان پرونده‌شون قرار بگیرند.
خانم اسخکه، آیا ارگان‌ها و سازمان‌های اروپایی دیگری هم هستند گذشت از پارلمان اروپا که به دنبال پرونده زندانی‌های دو تابعیتی در ایران نظیر خانم نازنین زاغری ردکلیف باشند؟
I believe that all dual national cases of people that are imprisoned in Iran as well as of course dual nationals of Canada, the United States.
من فکر می‌کنم پرونده تمام دو تابعیتی، حالا چه دو تابعیتی‌های اروپا، چه کانادا، چه آمریکا، همگی به دقت در حال پیگیری هستند. چرا که به جد این باور وجود داره که این افراد در بازی‌های سیاسی گروگان گرفته شدن و اتفاقی براشون در حال وقوعه که میتونه ناقض قوانین اروپا یا قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر باشه. ما نگران وضعیتشون هستیم، نگرانیم که چرا نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و چرا اونها به وکیل و دکتر دسترسی ندارن و حتی ممکنه برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده باشن. در نتیجه یک لیست بلند و بالایی از نگرانی ها وجود داره که هم شهروندان، هم NGO ها و هم ما در پارلمان اروپا پیگیرشون هستیم.
آیا اتحادیه اروپا و فردی که در قطعنامه مورد خطاب بوده، یعنی خانم فدریکا موگرینی، واکنشی به این قطعنامه نشون دادن تا به امروز؟
Well, we've raised the broader and systematic human rights violations in Iran with her over and over again.
ما بارها و بارها مسئله نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کردیم. او هم به ما گفته که در گفتگوهاش با مقام‌های ایرانی این مسئله رو مطرح کرده. اما من میخوام که قدرت‌های اروپایی رهبری قدرتمندتری انجام بدن، نه فقط خانم موگرینی بلکه رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان، این سه کشوری که این روزها به شدت روی مسئله برجام و پایبندی ایران به این توافق متمرکز شدند. هرگز نباید این نکته رو فراموش کرد که وضعیت نامناسب مردم ایران در آینده این کشور نقش مهمی داره و هرگز نباید تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره.
خانم اسخاکی، آیا فکر نمی کنید که اگر ایران در برجام بمونه و همچنان در گفتمان جهانی نقش و حضور داشته باشه، در آینده ممکنه که وضعیت حقوق بشرش بهتر بشه تا اینکه حالا بخواد بدل به یک کشور منزوی بشه؟
I have no reason to assume that the human rights situation is getting any better. It's been terrible for the past decades.
هیچ دلیلی وجود نداره که من فکر کنم وضعیت حقوق بشر در ایران در حال بهبوده. در 10 سال گذشته وحشتناک بوده. تغییرات اساسی لازمه تا این وضعیت بهتر بشه. این نکته بسیار مهمیه که باید بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفته بشه. در نتیجه تمامی توجه ما در پارلمان اروپا معطوف بر این مسئله است و انتظار داریم رهبران جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های وجود یک حقوق بشر حداقلی برای همه مردم ایران رو فراهم کنند. اشتباهه که حقوق بشر رو به مذاکرات هسته‌ای پیوند بزنیم. هم مسئله حقوق بشر و هم نقش ایران در خاورمیانه که به نظر من بسیار مسموم کننده است. همه اینها جدا از این مسئله که اصلا بحث هسته‌ای در میان هست یا خیر به شدت مورد توجه ماست.
نسرین ستوده از مهمترین فعالان حقوق بشر، حقوقدان و وکیل ایرانی روز 23 خرداد در خانه‌اش دستگیر شد. آیا این خبر رو شنیدید؟ نظرتون درباره دستگیری خانم ستوده چیه؟
Well, not only have I heard about her, I nominated her for the Sakharov Prize, which is the most important human rights award that the European Parliament gives out.
من نه تنها خانم ستوده رو میشناسم، بلکه کسی هستم که او رو نامزد دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف کرد. جایزه ساخاروف مهمترین جایزه حقوق بشری است که پارلمان اروپا اعطا می‌کنه. خانم ستوده این جایزه رو برد و من در سفرم به ایران همراه با دیگر نمایندگان پارلمان اروپا به ایران افتخار آشنایی با ایشون رو پیدا کردم. من همراه با باقی نمایندگان پارلمان به شدت نگران دستگیری خانم ستوده هستیم. اینجا همه از شنیدن خبر دستگیری مجدد او شوکه شده بودند. من بلافاصله پس از شنیدن این خبر در رابطه با اون با سفیر ایران در اتحادیه اروپا صحبت کردم.
و خانم اسخاک، در نهایت اینکه برنامه‌های آتیتون در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران چه ها هست؟
Well, they are unfortunately an ongoing agenda of keeping the pressure.
برنامه فعلی ما اینه که همچنان مقام‌های قضایی در وهله اول و سپس مقام‌های سیاسی و هر کس دیگری که در جمهوری اسلامی قدرت داره رو تحت فشار قرار بدیم. ما اونها رو تحت فشار می‌گذاریم تا حقوق اولیه مردم ایران رو رعایت کنند و این چیزیه که باید خواست رهبران اروپایی هم باشه. برنامه من در رابطه با ایران در سال‌های اخیر تغییری نکرده و اولویت این برنامه نیز مسئله حقوق بشر در ایرانه.
For the past couple of years, my agenda on Iran has not changed, and it has human rights at the very top.
پارلمان اروپا در خرداد ماه با صدور قطعنامه از ایران خواست تا زندانیان دو تابعیتی محبوس در ایران را آزاد کند. در همین رابطه سمیرا قرایی از رادیو فردا با مریت اسخاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا گفتگوی انجام داده بود و از این قطعنامه پرسیده بود. و ما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنج شنبه در عمان پایتخت اردن در حالی که پادشاه اردن را همراهی میکرد در جمع خبرنگاران حاضر شد. آنگلا مرکل با اشاره به نگرانی مشترک رهبران کشورهای اروپا درباره موشک‌های بالستیک ایران خواستار اتخاذ راه حلی فوری در برابر سیاست تهاجمی ایران در خاورمیانه شد. پس از خروج آمریکا از برجام، صدر اعظم آلمان بارها با تاکید بر باقی ماندن کشورش در توافق هسته‌ای از فعالیت‌های موشکی و اقدامات و فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که صدر اعظم آلمان در کشورش چنان تحت فشار است که بیمان میرود که به سقوط دولتش بیانجامد. بشنویم از علی صدرزاده.
خانم مرکل در اثر مسائل داخلی آلمان در مورد مسائل مهاجرین
شدید تحت فشار هست، به طوری که خیلی ها حدس میزنن که ممکن هست اصولا دولت خانم مرکل تا چند هفته دیگر سقوط بکنه. علتش این است که نیروهایی در درون آلمان به خانم مرکل فشار میارن که سیاست بازش در مورد مهاجرت باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی شده. به همین علت هم هست که این اواخر دست مسافرت هایی زده به مناطقی که مهاجرت زا هستن، از جمله اردن، لبنان و اسرائیل، و همین اینها مهاجرت زاییش مربوط به مسائل سوریه هست، چون هر حال هم اردن تعداد زیادی از مهاجران سوری رو پذیرفته شده و هم لبنان. و از اونجایی که در اروپا بحث میشه که مهاجرینی رو که در حال آمدن به اروپا هستن در همون جای اسکان بدن، خانم مرکل سعی میکنه که با مذاکراتش به این کشورها امکان آمدن مهاجرین به اروپا رو بگیره و فشاری رو که در آلمان باش روبرو هست کمتر بشه.
آقای صدرزاده، آنگلا مرکل گفته که کشورهای اروپایی با اینکه تمایل دارن که توافق هسته‌ای حفظ بشه، اما درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران، همچنین حضورش در سوریه و نقشش حتی در جنگ یمن اشاره کرده، نگرانی‌های مشترکی دارن. اون گفته که درباره رویکرد تهاجمی ایران گذشته از بحث و رایزنی، ما نیازمند راه حل فوری هستیم. از دیدگاه شما راه حل فوری که خانم مرکل و دیگر کشورهای اروپایی به اون فکر می‌کنن چه می‌تونه باشه؟
راه حل فوری که فکر میکنن این هست که به ایران بفهمانند که حفظ برجام توسط اروپا میسر نیست، مگر اینکه ایران سیاستش رو در منطقه تغییر بده. شما همونطور که میدونید ایران سعی داره که با کمک اروپا و علیه آقای ترامپ این برجام رو حفظ کنه، ولی علارغم این که اروپایی ها برجام رو قبول دارن برخلاف آقای ترامپ، ولی در مورد مسائل دیگر و همین مسائلی که خانم مرکل بهش اشاره کرده با ترامپ هم عقیده هستن، یعنی اونا هم با فعالیت‌های منطقی ایران مخالف هستن، به این صورتون تنیزا میدونن، چون مهاجرتزا میدونن، چون ادامه حضور ایران در عراق، در سوریه و در یمن باعث میشه که تعداد مهاجرین بالاتر بره در اثر تشدید جنگ ها. به همین علت خانم مرکل اعلام کرد که ما عملا بایستی به یک اقداماتی دست بزنیم که ایران این فعالیت هاش رو تغییر بده. اقداماتی رو که آلمان میتونه بهش دست بزنه از جمله میتونه اقدامات اقتصادی باشه، از جمله این باشه که به ایران بگه که حفظ برجام با اروپا با ادامه این سیاست های ایران در منطقه میسر نیست.
آقای سعدزاده، خانم مرکل روز پنجشنبه در کنار پادشاه اردن در جمع خبرنگاران گفته که ایران در جنوب سوریه فعالیت میکنه و اردن الان نه تنها با معضلات ناشی از میزبانی 1,000,000 پناهجو دست و پنجه نرم میکنه، بلکه در نزدیکی های مرزش شاهد تحرکات ایران هست. از سوی دیگه اشاره کرده به اینکه امنیت اسرائیل و مرزهای اردن رو ایران تهدید میکنه. سه هفته پیش هم که در اسرائیل بود به این مسئله باز هم اشاره کرد و گفته بود که تمام اقداماتی که ایران انجام میده نگران کننده است، مخصوصا برای امنیت اسرائیل.
واقعیت این است که اون منطقه‌ای که خانم مرکل بهش اشاره میکنه این هفته های اخیر تبدیل به یک منطقه بسیار مناقشه آمیز، پرتنش و مورد مناقشه بین نیروهای شیعی، نیروهای اسرائیلی، نیروهای اردنی و نیروهای آمریکایی است. نیروهای شیعی سعی میکنن که در این منطقه مستقر بشن، ولی در این حال این منطقه رو قرار بوده بر اساس توافقی که انجام شده بوده جزء مناطق کاهش تنش باشه، ولی ظاهرا برای نزدیکی به مرز اسرائیل نیروهای شیعی کوشش میکنن برای این منطقه تسلط پیدا کنن. آمریکایی ها و اسرائیلی ها و اردنی ها هم از این مسئله جلوگیری میکنن. هفته قبل 20 نفر از نیروهای شیعی عراقی در اونجا در اثر حملات آمریکایی ها ظاهرا کشته شدن. به همین علت این ناآرامی ها در مرز اردن برای اردن خیلی خیلی سنگین تمام میشه، به خصوص که این مرز در این حال جایی است که اردن بیم آن داره که از این مرز نیروهای رادیکالی از سوریه وارد اردن بشن. به همین علت خانم مرکل هم بعد از ملاقات با پادشاه اردن اعلام کرد که نه تنها در حرف و در بیانیه باید ایران رو محکوم کرد، حتی در عمل بایستی ایران رو محکوم کرد. اینکه حالا این عمل چه خواهد بود باید صبر بکنیم، ولی ظاهرا رفتار ایران با گروه های شیعی متحدش در این منطقه اردن، سوریه، اسرائیل برای خانم مرکل هم ناراحت کننده هست و در راه این هست که یک راه حلی پیدا بکنه که این تنش ها رو کمتر بکنه و ایران رو مسئول اصلی این تنش ها میدونه.
صدر اعظم آلمان خواستار راه حل‌هایی برای سیاست‌های به گفته او تهاجمی ایران در خاورمیانه شد. با دیدگاه علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با رادیو فردا. و اما رئیس اطلاعات داخلی آلمان در گفتگو با یک شبکه خبری نسبت به تهدیدهای سایبری احتمالی از طرف روسیه، چین و ایران هشدار داده است. آلمان در اسفند ماه سال گذشته شاهد حملات سایبری پیشرفته علیه رایانه‌های دولتی بود. جمشید زند از رادیو فردا.
هانس گیورگ ماسن رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان در مصاحبه با شبکه خبری رداکسیون نتورک دوچلند که روز پنجشنبه 31 خرداد منتشر شد گفته است در طول سال جاری میلادی کمیت و کیفیت حملات سایبری از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی افزایش یافته است. این مقام اطلاعاتی آلمان مشخصاً از سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، چین و ایران نام برده و گفته است آلمان یکی از اهداف احتمالی این حملات سایبری است. آقای ماسن اشاره به جزئیات حملات سایبری علیه آلمان نکرده، اما در اسفند ماه گذشته حملاتی علیه رایانه‌های دولتی این کشور صورت گرفت که بسیار پیشرفته توصیف شد و رسانه‌ها آن را به روسیه منتسب کردند. مسکو این اتهام را رد کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی در سالهای اخیر بارها نسبت به وقوع حملات سایبری از سوی روسیه و چین هشدار دادند و ایران نیز در چندین حمله مسئول شناخته شده است. در فروردین ماه سال جاری 10 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین المللی هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند. پیشتر در پرونده‌های رخنه به چند بانک آمریکایی، هک رایانه‌های یک سد کوچک در نزدیکی نیویورک و نیز تلاش برای حمله به حساب‌های کاربری مقام‌های دولت اوباما، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده بودند. همچنین در مهر ماه سال گذشته ایران به دست داشتن در حملات سایبری علیه حساب‌های کاربری برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا متهم شد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. هکرهایی که گفته می‌شود مرتبط با حکومت ایران هستند، علاوه بر حملات بین‌المللی به حمله علیه رایانه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز متهم شدند. از جمله کمپین حقوق بشر در ایران حدود 2 ماه پیش خبر داد که تعدادی از ایرانی‌های خارج از کشور از جمله دوتابعیتی‌ها و فعالان سیاسی و مدنی هدف حمله هکرهایی از ایران قرار گرفتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب عزیزان، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. اونها را بشنویم و بعداً متوجه خواهید شد که ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی فوتبال تا پایان مجله با شما خواهد بود. صدر اعظم آلمان خواستار راه حل‌هایی برای سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه شد. وست میچل دستیار وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بروکسل گفت فاصله ای که میان نظرات آمریکا و متحدان اروپاییش در مورد راه حل همه جانبه درباره مشکل ایران وجود دارد قابل رفع است و او به این روند خوشبین است. کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد در انتظار سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به مسکو است. کاخ سفید هدف این سفر را فراهم کردن زمینه دیدار رهبران ایالات متحده و روسیه عنوان کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید اطمینان دارد که رابطه نزدیک میان اروپا و ایالات متحده آمریکا به رغم اختلافهای کنونی از جمله درباره تجارت و خروج واشنگتن از برجام ادامه خواهد یافت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت در حملات هوایی جنگنده های ارتش این کشور ضربه سختی به مواضع شبه نظامیان کرد وارد آمده. آقای اردوغان مدعی شد که 35 تن از افراد بلندپایه شبه نظامی کرد در این حملات کشته شدند. و بالاخره آن که یک مقام وزارت کشور گرجستان روز پنجشنبه با اشاره به بازداشت 72 قاچاقچی مواد مخدر در 6 ماهه اخیر از بازداشت چند تبعی ایران در این زمینه خبر داد. عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شب و روز میتونید با این تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. عزیزان یادآوری میکنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و نوبت میرسه به ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018، برنامه‌ای که مجری اون همکارم بنیامین صدر خواهد بود. بشنوید.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. هشتمین شب جام جهانی روسیه هم به پایان رسید. سپاسگزارم از شما که همراه ویژه برنامه جام جهانی رادیو فردا هستید. در برنامه امشب همراه کارشناسان این برنامه بازی‌های امروز رو تحلیل می‌کنیم. همچنین در ادامه مثل این چند روز گذشته همکارم کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه ما رو از آخرین اتفاقات و حاشیه‌های این دوره از رقابت‌ها آگاه می‌کنه. اما روز پنج شنبه در جام جهانی چه گذشت؟ در آخرین بازی بسیار جذابی هم بود. تیم ملی آرژانتین یک نتیجه باور نکردنی در مقابل کرواسی در واقع به دست آورد و کرواسی موفق شد که 3-0 تیم ملی آرژانتین رو شکست بده. این یکی از نتایج عجیب این جام هست. در بازی اول هم دو تیم ملی فوتبال دانمارک و استرالیا روبروی هم قرار گرفتن و در یک بازی تقریبا پایاپای هر دو تیم به تساوی 1-1 رسیدن. در بازی دوم هم تیم ملی فرانسه که این دوره از رقابت‌ها رو با اقتدار شروع کرده و فوتبال منطقی بازی می‌کنه، روبروی تیم پرو از آمریکای جنوبی قرار گرفت و تونست این بازی رو هم مثل بازی اول برنده باشه و تقریبا دیگه صعودش رو به مرحله بعد قطعی کنه. کرواسی هم با پیروزی خیره کننده 3-0 که امشب در برابر آرژانتین به دست آورد صعودش تقریبا قطعی شد. اما امشب همچون شبهای گذشته دو کارشناس ما رو همراهی میکنند، آقای حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای فوتبال ایران مقیم آمریکا و آقای عادل هردانی بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال تهران مقیم بریتانیا. خوش آمد میگم به هر دو کارشناس محترم برنامه. اما ابتدا درباره بازی کرواسی و آرژانتین، یعنی آخرین بازی روز پنج شنبه، از آقای روشنزاده میپرسم. آقای روشنزاده سلام.
با شب بخیر به شما و آقای هردانی و شنوندگان عزیزمند. من در خدمت شما هستم و اگر دوست داشته باشید در مورد بازی آرژانتین کرواسی ابتدا صحبت بکنیم.
بله آقای روشنزاده، من سوالی که داشتم، البته این خیلی جدید نیست اما بسیار مرتبط هست با اتفاق امشب و 3-0 که رقم خورد به نفع کرواسی، چرا فوتبال آمریکای جنوبی مخصوصا آرژانتین که در سالهای گذشته در واقع در دوره‌های گذشته و به خصوص دو سه دوره قبل در واقع تیم بسیار قدرتمندی بود و همیشه با اقتدار حداقل در مراحل اولیه جلوی حریفاش قرار می گرفت، اما این بار آنچنان پرقدرت ظاهر نشده با توجه به این که از ستاره های بسیار بزرگی هم در تیمش استفاده میکنه؟ دیگه مشخص ترینشون لیونل مسی آرژانتینی هست که خب همه میدونن و به قابلیت های فنی اون آگاهن، اما در جریان بازی ما چندان نمیبینیم این حضور این ستاره های آمریکای جنوبی رو در تیم آرژانتین، چون پیش از این حداقل اینطور که تا جایی که من یادم میاد و سالهای گذشته این ستاره ها بودن که میتونستن فوتبال آمریکای جنوبی رو، حالا برزیل، آرژانتین و کشورهای مشابه رو در واقع خیلی در زمین رهبری بکنن، ولی این بار این اتفاق نیفتاده، نه در بازی اول آرژانتین و نه در بازی امشب.
اصولا در فوتبال تیم رو یک مجموعه اداره میکنه که اون مجموعه عبارت است از فدراسیون یا اتحادیه فوتبال اون کشور، سازمان تیم ملی، کادر فنی تیم ملی، امکاناتی که بایستی فراهم بشه برای تیم ملی در اردو، بازی‌های تدارکاتی و همه و همه و همه اینها خلاصه میشه در سرمربی تیم ملی فوتبال که آیا این امکانات رو براش فراهم کردند یا نه. به هر حال اینجا وظیفه یه سرمربی تیم ملیه که این تیم رو به صورت آماده به میدون بفرسته. در مورد آقای خورخ سمپاولی من باید فکر بکنم که ایشون یک حالت سردرگمی داره در برای ارنج تیمش و ترکیب تیمش و نمیدونه چه تیمی رو به زمین بفرسته. به همین دلیل شما ببینید که بعد از اینکه گل رو میخوره، گل اول رو میخوره، یک مرتبه سه تا بازیکن رو عوض میکنه. خب شما اگر میخواستید سه تا بازیکن رو عوض بکنید، چرا قبلا این سه تا بازیکن رو نذاشتید که حالا که یه گل خوردید این کارو میکنید؟ اشتباهات زیادی داره. به هر حال من این مسئله رو بس ضمن اینکه تفکر مربی اشاره بکنم، به تیم مقابل هم اشاره بکنم. کرواسی یه تیم خیلی گردن کلفتیه و درست من رو به یاد تیم کرواسی سال 1998 فرانسه انداخت در جام جهانی و تیمی که اصلا کسی فکر نمی‌کرد که این تیم بیاد، یه تیم نوپا بیاد و عنوان سوم جهان رو پیدا بکنه. تیم کرواسی بسیار تیم خوبی بود و از همون دقیقه اول بازی رو در اختیار گرفته بود و سوار بود بر بازی و اصلا مسی، لیونل مسی و آگرو به هم ریخته بودند، در سایه قرار گرفته بودند. خط هافک کرواسی به خصوص فوق‌العاده عمل کرد و به کمک مانزوکیچ که در نوک قرار داشت خط دفاع آژانتی رو بارها و بارها به هم ریخت. به هر حال همه اینها بود، کنارش خوشبخت هم بود، به طوری که شش کارت زرد آقای روشن ایماتوف داور ازبکستانی داد. من نمیخوام زیاد صحبت بکنم که به آقای هردانی نوبت برسه.
بله خواهش میکنم. آقای هردانی من به شما سلام میکنم. برای در واقع آغاز برنامه امشب با صحبت های شما میخواستم اشاره بکنم به در واقع حرف های چند لحظه پیش آقای روشنزاده درباره نقش مربی. شما فکر میکنید که آرژانتین اسیر تفکرات تاکتیکی مربی کرواسی شد یا نه آرژانتین فاقد اون در واقع مهره های مؤثر هست؟ حالا هرچند که اسامی در این تیم حضور دارن، اسامی بسیار سرشناس رو جهانی، اما در برابر در نبرد های تک به تک هم ما میدیدیم که نمیتونن اون قابلیت های خودشون رو جلوی بازیکنان کرواسی نشون بدن.
منم خدمت شما و آقای روشنزاده و تمام شنوندگان رادیو ایران فردا عرض سلام و شب بخیر دارم. من میخوام یکم برقبتر برگردم و ساعت صحبتمون زمانی که سافالی که منوال سرمربی جدید آرژانتین انتخاب شد یک صحبتی کرد و به نظرم همون صحبت بنیانگذار ضعف آرژانتین شد، وقتی گفت که من تیمم رو بر پایه مسی میچینم. متاسفانه فوتبال یک بازی گروهیه، بازی فردی نیست، یعنی پینگ پونگ نیست یا تنیس نیست که یک نفر بخواد کارایی خودش رو نشون بده. مجموعه آرژانتین که یک مجموعه هستن، مجموعه خوبی نیستن، به خاطر اینکه 10 نفر برای یک نفر می جنگه ولی اون یک نفر برای اون 10 نفر مبارزه نمی کنه، برعکس اون کاری که الان کریستیانو رونالدو برای پرتغال داره انجام میده. آرژانتین امروز یک تیم سردرگم، نه امروز، بازی با آیسلند هم سردرگم بود، هیچ کارایی، تمام خطوطش فاصله دارن از هم دیگه، هیچ موقع انتقال توپشون از دفاع به حمله سرعت لازم نداره، فضاسازی اصول فوتبال، فضاسازی و حمایت از بازیکن اصلا انجام نمیدادن، متکی بودن که مسی همون کاری که تو بارسلون انجام بده برای آرژانتین انجام بده، ولی مسی بارسلون با مسی آرژانتین خیلی فرق میکنه. خود مردم و خود تماشاگران و اونایی که طرفدار تیم آرژانتین هستن این مسئله رو درک کردن و میدونن، به خاطر اینکه سبک فوتبالی که بارسلون بازی میکنه با سبک فوتبال آرژانتین خیلی متفاوته و بازیکنایی که در بارسلون هستن و بازیکنایی که در آرژانتین هستن بازم تفاوت کیفیتی دارن. آرژانتین امروز اسیر یک تیم منسجم و با تاکتیک بود. زمانی که شما بازی نگاه میکنید میبینید که اینقدر بله. خوب و اینقدر منظم این تیم کرواسی تونست آرژانتین رو پرس کنه در تمام نقاط و حتی شما دیگه دقیقه 90 به بالا هم بازیکناشون توان اینه داشتن که از جلو بازم پرس کنن و همون سبب دستپاچگی و سردرگمی تمام تیم شد، به خاطر اینکه نتونستن از خط دفاعی بازی سازی لازم انجام بدن و انتقال توپ بدن به خط میانی و از اونجا به خط حمله. خط حمله آرژانتین هم خط حمله زهرآگینی نبود، یعنی نتونست اون توانایی و کارایی که داشته باشه رو برای تیمی که در این سطح داره بازی میکنه. متاسفانه امروز نه آگوئرو، نه هگوین، نه مسی و نه دبالای که بعداً اومد تو بازی،
بله،
نشانه از اون بازیکنایی که در تیمشون به عنوان ستاره بودن نشون ندادن. و من به نظرم میتونیم از الان بگیم که آرژانتین 10% شانس صعود داره. خیلی سخته، یعنی بازی آخر تمام معادلات الان به هم ریخته، کرواسی صعود کرده و آرژانتین تک امتیاز مونده.
در واقع اونطور که شما و آقای روشنزاده گفتید، ظاهرا آرژانتین هم در واقع اسیر تفکرات تاکتیکی مربی کرواسی و تیم کرواسی شد و هم در نبردهای تک به تک بازیکن‌ها نتونستن اون قابلیت‌های که در واقع ازشون میشناسیم رو خوب به نمایش بگذارن. اما مثل هر شب و این روزها به روسیه میریم، جایی که کیوان حسینی همکارم در اونجا هست و برامون از آخرین اتفاقات میگه. کیوان سلام میکنم به تو، صدای منو میشنوی؟
سلام بنیامین عزیز، آره صدای تو میشنوم و سلام بر تمام شنوندگان.
کیوان، نتیجه عجیبی بود بازی آرژانتین. در واقع هیچ کس انتظار نداشت که آرژانتین با 3 گل مغلوب کرواسی بشه، هرچند که کرواسی تیم بسیار قدرتمندی است به خصوص به لحاظ تاکتیکی. اما من می‌خواستم ازت بپرسم که آخرین حاشیه‌های که در اونجا اتفاق افتاد، حالا اگر درباره بازی‌های امروز خبر خاصی هست به ما بگی، و اگر نه راجع به بازی دیروز ما در برابر اسپانیا. بله،
حالا من این بازی رو در جمع گروهی از طرفداران تیم ملی ایران می‌دیدم و حالا چه شوخی و چه جدی، خیلی‌ها می‌گفتن که امیدوار بودن که همین بلایی که سر آرژانتین اومد در واقع سر تیم پرتغال هم بیاد، یعنی همین بلایی که سر مسی اومد سر رونالدو هم بیاد. اما درباره بازی دیروز، اتفاق مهمی که در واقع حاشیه مهمی که امروز ازش مطلع شدم این بودش که همونطوری که احتمالاً میدونی تعدادی از فعالین ورود زنان به استادیوم،
بله،
با بنرهای مخصوص در بازی ایران مراکش شرکت کردند. اینها برای اینکه بتونن این بنرها رو وارد استادیوم بکنن از مدتی قبل با فیفا نامه نگاری کرده بودن و با توجه به قوانین تازه‌ای که وضع شده در فیفا در ارتباط با رفع تبعیض از این قوانین استفاده کردند و اجازه گرفتن تا این بنرها رو بیارن توی استادیوم. بازی ایران مراکش هم موفق شدن و خوشبختانه باسا بین‌المللی ویژه‌ای هم پیدا کرد این بنرهایی که در بازی ایران مراکش نشون داد. اما در بازی ایران و اسپانیا اتفاقی که افتاد این بودش که برگزار کنندگان مسابقات در جلوی استادیوم کازان جلوی این گروه رو گرفتن و این بنرها رو از اینها گرفتن. امروز من با تعدادی از این کسانی که در واقع فعالین این کمپین بودن و از ایران اومدن به روسیه تا در جام جهانی این بنرها رو به نمایش بذارن صحبت کردم، مصاحبه کردم و مطالبی هست که حالا می‌نویسم و فردا هم در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهد شد. اما نکته اصلی بود این هستش که این بنرها الان توقیف شده و اینها هر قدر که تلاش کردن که نشون بدن که مجوز دارن و باید اینا رو ببرن داخل استادیوم موفق نشد.
این بنرهایی که میگی کیوان مربوط هست به در واقع حق، در واقع حقی که خواسته شده ورود زنان به استادیوم، مشابه این چند روز پیش گفتی که برخی پرچم های ایران هم، در واقع پرچم های قدیمی تر ایران، پرچم شیر خورشید هم ظاهرا توقیف شده. آیا همچنان هم این اتفاق افتاد؟ یعنی تو بازی دیروز هم همچین چیزی اتفاق افتاد یا تو حداقل شاهدش بودی؟
بله دقیقاً این اتفاق هم دوباره افتاد. این دفعه من با یکی از کسانی که این پرچم ها رو داشت صحبت کردم امروز و ایشون گفتش که ایشون از جز کسانی بوده که با پرچم تاریخی شیر و خورشید می‌خواست وارد بازی ایران اسپانیا بشه و ایشون گفتش که اون برگزار کنندگان کشیدنش کنار به خاطر اینکه هر دفعه استدلال‌های مختلفی رو بیان می‌کنن برای اینکه شما چرا نمی‌تونید با پرچم شیر و خورشید وارد استادیوم بشین. این دفعه ایشون رو کشیدن کنار و بهش یک میگفتش که یک کتابچه‌ای دست این ماموران روسی بود که ماموران برگزار کننده جام جهانی هستن و توی چه سری تصاویر بود که تصاویر در واقع ممنوعه ورود به استادیوم بود، از جمله پرچم شیر و خورشید ایران بود در میون اون تصاویر بوده که دست این برگزار کننده روسی جام جهانی فوتبال بوده. ظاهرا تمام تلاشایی که این طرفدار تیم ملی فوتبال ایران کرده برای توضیح این نکته که پرچم شیر و خورشید پرچم تاریخی ایران هست به نتیجه نرسیده و در نهایت موفق نشده بود که پرچم رو ببره داخل استادیوم. البته یک مورد بود که من داخل استادیوم پرچم شور و خورشید دیدم و اتفاقا در بایشون هم صحبت کردم و این گفتش که اون طرفدار تیم ملی برای من توضیح داد که بسیار تلاش کرده این پرچم رو مخفی بکنه، یعنی به شکل علنی با پرچم وارد استادیوم نشده بود و پرچم رو مخفی کرده بود، آورده بود توی استادیوم و هر از گاهی بیرون می آورد و با پرچمش تشویق میکرد تیم ملی رو. به طور کلی میتونم بگم که در این جام جهانی ورود با پرچم شیر و خورشید به استادیوم کار بسیار دشواری بود و اگر شما وارد استادیوم شدید در این دو بازی با پرچم شیر و خورشید و احیانا کسانی به ویژه از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران شما رو دیدن با پرچم شیر و خورشید، میتونستن برن به برگزار کنندگان بگن و اونها هم میومدن با این پرچم شیر و خورشید برخورد میکردن. استدلالشون هم این هستش که این پرچم حاوی نشانه های توهین‌آمیز هست و در قوانین و مقررات فیفا برای تماشاگران فوتبال اومده که نشانه هایی رو برای که توهین آمیز هست رو نباید نشون بدن در استادیوم فوتبال. من اینو هم خیلی سریع اضافه بکنم که من اون قوانین رو به دقت مطالعه کردم و بخش اون چیزی که من از این قوانین میفهمم بخش عمدش برای مقابله با نژاد پرستی، یعنی اونجایی که صحبت از نشانه های توهین آمیز و آفنسیو هست که نباید تماشاگران نشون بدن، شما اگر که قوانین رو کامل ببینید به طور معمول بندهای بعدیش و جملات بعدیش اشاره داره به تبعیض، نژاد پرستی، ضدیت با زنان، ضدیت با همجنسگراها، ضدیت با نژادهای مختلف و توش هیچ اشاره به نشانه های تاریخی نیست.
بله خیلی ممنونم از تو کیوان، تا برنامه بعد که همراه تو باشیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اما در خدمت دو کارشناس برنامه هستیم، آقای روشنزاده و آقای هردانی. آقای روشنزاده، به بازی دوم میریم، جایی که فرانسه در واقع تونست با یک بازی منطقی سه امتیاز این بازی رو هم از آن خودش بکنه. من میخواستم ازتون بپرسم که فرانسه در این دور از رقابت‌ها به نظر میرسه که مربی فرانسه بیشتر سعی داره که اجتناب بکنه از بازی احساسی و بیشتر سعی داره که یک بازی منطقی و نتیجه گرا رو صرفا دنبال میکنه. درباره فرانسه و فرانسه این دوره از بازی ها برامون بگید لطفا.
اصولا تمام مربیانی که تیمشون اومده به جام جهانی اینا بیشتر دنبال نتیجه گیری هستن تا فوتبال زیبا. البته معنیش نیست که از فوتبال زیبا گریزان هستن، ولی بیشتر هدف اول بازی پرنتیجه است، یعنی نتیجه گرفتن و پیروزیه. فرانسه هم جدا از این مسئله نیست، با سرعت مناسب من بایستی بگم در مقابل پرو بازی رو دنبال نکرد تیم ملی فرانسه و سرعت پرو به مراتب بیشتر از فرانسوی ها بود، به خصوص فرانسوی ها در ضد حمله خیلی کند بودن و سرعتشون کم بود. شاید بشه گفت فرانسه به نوعی میخواست با صبر و حوصله بازی بکنه، شاید هم با همون صبر و حوصله بود که در دقیقه 34 تونست به وسیله امباپه در زمان مناسب گل رو بزنه و یکی جلو بیفته. کار پرستینگ پرو هم خوب نبود و سرعت تیم بعد از این گل کاهش پیدا کرد، به عکس قبل از گل که سرعتشون خیلی زیاد بود. فرانسه با وجود برتری نیاز به یک طراح در وسط زمین داره و از این نظر یک خلأی در تیم ملی فوتبال فرانسه دیده میشه.
بله آقای هردانی، همونطور که آقای روشنزاده گفتن امپاپه گل رو در دقیقه 34 در واقع به ثمر رسوند به نفع فرانسه، اما پرو هم حریف دست و پا بسته نبود، چند موقعیت خوب داشت، ولی خب فرانسه تونست با یک فوتبال منطقی و پرهیز از یک فوتبال احساسی بازی رو کنترل بکنه. شما فرانسه این دوره رو چگونه میبینید و آیا فکر میکنید که فرانسه میتونه بره به مراحل نهایی این جام؟
بنام جا من به نظرم امروز پرو با بازی که کرد یک نقطه ضعف خیلی مهمی از فرانسه رو برای تمام تیمای دیگه رو کرد و اونم پرو وقتی در ضد حملات یا تو حملاتشون سرعت میدادن به بازی، چه از کنار دور زدن دو مدافعه کناری چه از عمق خط دفاعی فرانسه، فرانسه دوچار مشکل میشد. همیشه تمرکز خط دفاعی فرانسه طوری نبود که هماهنگ باشن بتونن همدیگه رو پوشش بدن. پرویا امروز خیلی خوب بازی کردن، به نظرم سرعت بالایی داشتن و تونستن در خیلی از زمانها فوتبال خودشون دیکته کنن به فرانسه. امروز اگر بازی دیدید پرو واقعا وسط زمین پرس خیلی خوبی داشت، یعنی تمام بازیکنهای فرانسه رو تو وسط زمین پوگبا و حتی کریزمن و بقیه که میومدن تو خط متودی که تو خط میانی بازی میکردن تحت پرس شدید بودن. اونجا وقتی پرو صاحب توپ میشد یک ضد حمله ایدئال تدارک میدیدن. امروز من بازی پرو رو خیلی خوب دیدم، با اینکه باختن ولی به نظرم مستحق باخت نبودن. شاید عادلانه ترین نتیجه میتونیم بگیم نتیجه مساوی بود و فرانسه شاید الان با این بازیایی که کرده بگیم با دو تا برد، ولی اون شیکی و قشنگی بازی‌ها رو تا الان ما از کمتر تیمی دیدیم. اونم برمیگرده به خاطر اینکه اکثر تیم‌ها ساختار دفاعیشون اول دارن تنظیم میکنن که اول گل نخورن. جام جهانی‌های قبلی تراوت و شادابی تیم‌ها بیشتر بود، همه می‌جنگیدن که گل بزنن، ولی تو این جام جهانی داریم نگاه میکنیم اکثر تیم‌ها حتی تیم‌های مطرح دنیا وقتی توپ از دست میدن تمام بازیکن‌ها برمیگردن تو نیمه خودشون و از نیمه خودشون شروع میکنن به دفاع کردن و این سبب میشه که اون شادابی و اون قشنگی فوتبال گرفته بشه. فوتبال و هزار تا تاکتیک و اکثر مربی‌ها با همونطور که آقای روشنزاده فرمودن نتیجه گرا شدن به جای اینکه بخوام فوتبال زیبا ارائه بدن به تماشاگرها و میخوان نتیجه بگیرن و با این نتیجه گرفتن صعود کنن به مرحله بعد. ولی من فرانسه رو شاید الان شاید هم اشتباه بکنم، ولی فرانسه اون انسجام و اون تراوت لازم رو نداشت برای اینکه بتونه با تیمای بزرگ، من مطمئنم وقتی با تیمای بزرگتر و بازیکنای با کیفیت‌تری بازی کنه این خط دفاعی و خط میانی خیلی مشکل ساز میشه، چون پوگبا تو برگشت و وقتی توپی ریبان میشه اصلا خیلی ضعیف نشون داده بود. محور تمام خط هافبک فرانسه پوگبا، یعنی لیدرشونه، ولی لیدری که امروز تحت تاثیر سرعت و جنگندگی خط میانی پرو قرار گرفت و حذف شد از بازی. ولی بازم میگم امیدوارم که روز به روز بازی ها قشنگتر بشن و خسته کننده نباشن برای تماشاگران.
خب اما بازی اول امروز یک بازی بود که نتیجهش
یه نکته اشاره بکنم.
بله خواهش میکنم.
در مورد پرو گرچه این تیم حذف شد ولی واقعا بهتون بگم همونطور که آقای هردانی گفتن این تیم چهره یک تیم بازنده رو نداشت و فرانسه به طور کلی اون موجودیت یا داشته های خودشو یا نشون نداد یا مصرف نکرد، نمیدونم. به هر حال در درازای بازی ها معلوم خواهد شد. بگوشم.
بله خواهش میکنم. آقای روشنزاده، بازی اول که بازی دانمارک و استرالیا بود خیلی زود در واقع کریستیان اریکسن گل دانمارک رو به ثمر رسوند و تو همون نیمه هم یک پنالتی برای استرالیا به دست اومد. همین چیزی که آقای هردانی گفتن به نظر میرسه که تیم‌ها خیلی خیلی محتاطن که گل نخورن. آیا یک تحولی در فوتبال جهان اتفاق افتاده یا این فقط مختص این تورنمنت هست؟ چون ما تقریبا این تفکر رو در همه تیم ها میبینیم، حتی تیم هایی که خیلی فوتبال هجومی بازی میکردن سالهای پیش.
اصولا در فوتبال دنیا الان بازی از دفاع شروع میشه و تیم ها هم همه رفتن روی بازی های دفاعی، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. حالا بگذاریم از این که یه وقت یه تیمی مثل تیم ملی برزیل یه ستاره داره مثل نیمار در فوروارد، یا تیم ملی آرژانتین مسی رو داره، همطور پرتغال رونالدو رو داره، ولی بیشتر تیم‌ها بازی رو از دفاع شروع میکنن و چون از دفاع شروع میکنن طبیعیه که نتیجه گرا میشن، یعنی با تأنی با صبر با حوصله میرن جلو و تعداد گل‌ها هم کم میشه. در همین جام جهانی هم شما نگاه بکنید اکثر بازی‌ها یا یه گل است یا دو گله. حالا یه بازی استثنایی 6 تا گل داشته، بازی اسپانیا بود و پرتغال تو گروه ایران، ولی بقیه بازی‌ها همینطوره و این یک اصل شده، یک قانون شده، قانون ننوشته در فوتبال دنیا که فوتبال از دفاع شروع بشه.
بله آقای هردانی، شما بازی دانمارک و استرالیا رو چگونه می‌بینید؟ استرالیا یا میتونه امید داشته باشه برای صعود؟
به نظرم امروز استرالیا بازی بدی انجام نداد، یک بازی پای پای بود و تونست تک امتیازی بگیره از این بازی و امیدوار باشه برای بازی‌های بعدی. ولی در کل اگر میخواییم ببینیم، من به نظرم تنها تیم آسیایی که خیلی خوب فوتبال بازی کرد تا الان فقط ژاپن بود. استرالیا کیفیت اینه داره که بتونه بازی‌های قشنگ انجام بده، کما اینکه اگر بازی ایران نگاه کرده بودیم،
بله،
بعد از گلی که خوردن تازه بازیکن‌های ایرانی رها شدن.
متأسفانه
ما توانایی اینه داریم که بازی رو خوب انجام بدیم و رو به جلو از همون جلو پرس کنیم و ساز موقعیت کنیم، ولی ضعف ترس گل خوردن سبب میشه که از عقب نشینی کنیم و منتظر باید دل ببندی
بذار دهمه. خیلی ممنون از شما آقای روشنزاده، آقای هردانی، و شب بخیر میگم به شنوندگان گرامی رادیو فردا. این ویژه برنامه جام جهانی رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. خدا نگهدار.